محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تحیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم فلا غایت لحمدک و اشکرک فلا نهایت لشکرک. کلت الالسن عن غایت صفتک و العقول عن کنه معرفتک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک، نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک، حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در این شب خجسته آدینه، شب جمعه، شب اجابت دعا در ماه مبارک رمضان، خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت قرآن که هرچه زودتر فرج صاحب زمان را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت و تعجیل در فرج آن جناب بهترین برکات را در لیلت القدر نصیب منتظران بگرداند. یا رب فرج امام ما را برسان. یکی از راز و نیازها و ادعیه زیبا و شیوای قرآنی که بسیار مغتنم است که بخوانیم و برکاتی برای ما یقیناً به همراه خواهد داشت، این آیه کریمه است که خداوند ادعی را می ستاید در قرآن و تأیید می کند و تشویق می کند که اینان چنین بودند که می گفتند ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. ایمان و اعتقاد البته مطلوبه و محبوبه و هرچه ایمان محکمتر و قویتر و صمیمانه‌تر، البته درجه مؤمن بالاتر. میدانید که ایمان درجاتی دارد و هرچه که اعتقاد قلبی انسان راسخ‌تر باشد و عمل نیکش و عمل صالحش بیشتر و بیشتر باشد، درجاتش بالا و بالاتر می‌رود. در برخی از روایات داریم که درجات از زمین تا آسمان تفاوت دارد، ولی کلین درجات مما عملو، درجات مؤمنین ها، یعنی درجات ایمان افراد اونقدر با هم متفاوته که ممکنه از زمین تا آسمان با هم تفاوت بکند. هر که اعتقادش راسختر همو ایمانش بیشتر، هر که عمل صالحش بیشتر و بیشتر درجه اش هم بالاتر. ال ایمانو اقدون فلقلب، اقدون فلقلب که اعتقادی در درون باشد و اقرارون باللسان و این که به زبان هم بگوید و عملون بالارکان و عمل صالحی که با اعضا و جوارح خیش آدمی انجام میدهد. آقا بفرمید اینجا صندلی هست. بفرمید. بله. ببخشید. بله. بنابراین درجاتی بود مر ایمان را. حتی مستحضرید که درجه جناب ایمان جناب ابی ذر غفاری با سلمان هم تفاوت می کند. یعنی در اون مدارج بالا هم گاهی به اندک چیزی درجه به درجه با هم تفاوت دارد. اما مؤمن حقیقی در حقیقت کسی نیست که پاره پاره به قرآن یا آیه آیه ایمان بیاورد. دقت بفرمایید، یکی از مشکلات برخی از افراد این است که قرآن اونها رو هم توبیخ کرده است و مذمت میکند که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. دین یه مجموعه است. چه در جهت اعتقادی، چه در جهت اعمال. یه مجموعه ای از اعتقادات و از احکام و فرامین حضرت حق و از امور بایسته و از اموری که انسان باید نبایسته است و پرهیز بکنه. همه اینها رو باید با هم معتقد شد. نمی شود که گزینشی بگویم آقا من این قسمت دین رو قبول دارم، این قسمت رو قبول ندارم، اینو میپذیرم، این رو نمیپذیرم، این قسمت از آیات قرآن رو قبول دارم که مثلا به نفع منه یا برای من راحت تره و این قسمت بر من سخت میآید و اصلا قبول نمی کنم. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. مؤمن حقیقی کسی است که بگوید ربنا آمنا بما انزلت، خدایا من ایمان آوردم یا ما ایمان آورده ایم به هر چه تو نازل کردی. هر چه تو نازل کردی درسته، به همش ایمان دارم، به کلش ایمان دارم، نه اینکه جز جز، نه اینکه گزینشی، نه اینکه انتخابی، نه، به هر چه که تو نازل کرده ای لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی، آنچه که تو و رسولت فرموده اید صحیح است. آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول، و من سعی میکنم پیرو پیامبر تو باشم در همه چیزی که فرموده است و در همه منش او و روش او و سنت او، در همه چیز اسوه من است. این واقعا هست و مصیبتی است. اگر بخواهیم واقعا باز بکنیم قصه رو میبینید سخته. گاهی واقعا یک کسی آزمایش نشده، وقتی که آزمایش میشه و یک چیزی به نفعش در مثلا آیات و قرآن یا در احکام نیست، میبینید که زد زیر همه چیز. بنده این مثال رو یک جایی زده بودم. یک کسی بود در یه جایی، مادری بود فرتوت و کهنسال و ثروتی داشت، ملک خیلی مرغوبی داشت. این پیرزن مؤمنه وصیت کرده بود و وصی خودش رو، پسر دومش که اهل جلسه و خیریه و زیارت و اینها بود، قرار داده بود. پسر دوم او رو وصی قرار داده بود و گفته بود که، و نوشته بود، امضا هم کرده بود که وقتی من مردم این ملک مرغوب من رو که میلیون ها قیمت داشت، الان شاید میلیارد بیشتر، این رو بفروشه وصی من، پسر دوم من، و تمام این پول رو جهیزیه بده به جوانان و دختران و پسران که توان ندارن جهیزیه تهیه بکنند. خب این وصیت دیگه، و کسی که وصیت رو تغییر بدهد لعنت خدا بر او، این قرآنه. کسی نمیتواند وصیت رو تغییر بده. وصیت کرده، وصی هم پذیرفته و برگردن گرفته، همه شرایط شاهد هم گرفتن، مکتوبه، همه ارکانش مضبوطه و درسته. خدا لعنت میکند کسی که وصیت اینچنین رو تغییر بده. بعد از اینکه اون حاج خانم از دنیا رفت، بعد از لختی و اندی پسر دوم که وصی بود آمد پیش بنده و گفتش که فلانی، مادر من از دنیا رفت و اون ملک مرغوبی که من وصی هستم و باید خرج جهیزیه بکنم برای مستمندان آبرومند و دختران و پسران جوان، برادر بزرگم رفته فروخته به یه مبلغ عظیم اون زمان و کل پول رو ریخته به حساب خودش. هرچی من میگم که بابا من وصی مادرم هستم و این وصیت نامه است و خود شما هم شاهد بودی، خودت هم امضا کردی و این پول اصلا نه مال منه نه مال شما، باید بدیم به جهیزیه و به خیریه ها و فقرا، میگه نه، اگر مادرم احمق بوده ما چرا باید احمق باشیم؟ مادرم و چهار تا آخوند فریب دادن، اصلا مادرش با آخوندها ربطی نداشت، ارتباطی نداشت. مادرم نادانی کرده، کی میادم چی ملک مرغوبی رو، این همه میلیونات رو من رو بده به فقرا؟ چرا بدیم به فقرا؟ ابدا من این پول رو به تو نمیدم و پول رو عرض میشود که در حساب خودم نگه میدارم، باش کار میکنم، تو هر از چند گاهی، ماهی چند ماهی بیا پول یه 500,000 تومان بهت بدم، برای یه چیزی، برای جایزه، برای فقیر بگیر بده. نمی کنه. و این به من میگفت من چه کنم با این؟ قدرت درگیری هم ندارم، برادر بزرگمه. اگر بخوام احقاق حق مادرم رو بکنم باید برم دادگاه شکایت بکنم. و گفتم خب این لامذهبی که برادر جناب عالی باشه و وقتی وصیت شرعی رو اینجوری زیر پا میگذاره، همینجور که اون صدها میلیون تومان رو کشیده بالا، کافیه 50 میلیون تومانش رو یه جاهایی خرج بکنه تا تو یه چیزی هم بدهکار بشی تو دادگاه. و آنچه که البته به جایی نرسد فریاده است. به جایی نمیرسی تهش. بعد مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این آقا اهل نماز بود، این آقا اهل روزه بود، اهل بسیار چیزا بود. حالا که میرسه به یک قسمتی از دین که وصیت مادرش بوده و الان لازم الاجراست، میبینه که آقا از این مقدار پول که نمیشه صرف نظر کرد. چی میگه؟ میگه آخوندا فریب دادن، بی خود گفتن از آن آخوندا. کی گفته باید به وصیت عمل کرد؟ کو آیش؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. که این گزینشی عمل کردن خیلی بده، در هر وادی بده، در هر وادی بده. شاید یه زمانی مربوط به 20 سال 30 سال قبل یه خانمی که دیگه حالا پیر شده بود، شوهرش هم پیر شده بود، از بنده سوالی کرد که آقا مثلا واقعا یک مرد میتواند بره فرض کنید که ازدواج موقت بکنه و چنین چنان حکمش؟ گفتم خب بله، حکمش اینه که جایزه و میتواند چنین کاری بکند. آقا این زن بعد از 50 سال 60 سال عمر که حالا شوهرش هم یه پیرمرد بود، خودش هم ازش گذشت، شروع کرد به بد و بیراه گفتن به معصومین. و من حیرت زده بودم واقعا که یعنی هیچ چیزی که خلاف میل طبعش باشه، خلاف اون حساسیتش نسبت به شوهرش، داره به امامان جسارت میکنه، داره کفر میگه، اصلا اهانت میکنه به خاطر اینکه نمیپسنده این حکم رو. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. این خیلی بده که اگر ما میخواهیم ایمان بیاریم، اگر میخواهیم ایمانمون درجهش و خلوصش بالا باشه، باید در مرحله اعتقاد قلبی بگویم خدایا شب جمعه است، من به هر چی که ولی عصر معتقدن معتقدم، چه بدانم چه ندانم، چه جزئیاتش رو بدانم چه ندانم، به هر آیه که شد فرود از حق، هر آیه‌ای که نازل شده، بر هر حکمی که تو واجب کردی، به هر کیفیتی که هست، هر چی که هست، در مرحله اعتقاد معتقدم. در مرحله عمل ممکنه لنگشی داشته باشم، ممکنه لغزشی داشته باشم، اما من میگم من لغزش دارم، من لنگش دارم، اما اصل حکم خدا درسته. ببینید یک کسی ممکنه در کل عمرش بادگساری نکنه، میخارگی نکنه، خب ولی این یه بار بگه که خدا بی خود گفته که شراب حرام است، یا رسول بی خود گفته، یا همچین چیزی نیست و همچین چیزی رو قبول ندارم، ولو در عمرش لبی و جرعه‌ای می ننوشیده باشه، زن به لایغفره و آمرزیده نمیشه، چون داره رد حکم خدا میکنه. یک کسی هم خدایی نکرده ممکنه میگساری کرده باشه که از گناهان بسیار کبیره و بسیار بده، اما در درون دل شبی، شب احیایی، محرمی، کسی، وقتی، رمضانی، پشیمان بشه، بگه خدایا بد کردم، من گرالوده دامنم، چه عجب، خدایا حرام بود، من بد کردم، من قبول دارم که حرامه، من اشتباه کردم، من گناهکارم، آیا این ممکنه آمرزیده بشه؟ بله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پس این مرحله اعتقاد خیلی مهمه. الان گاهی برخی از بانوان، گاهی برخی از آقایان در باب ربا و تجارت و این امور به یه حکمی میرسه که مورد پسندش نیست، میگه آقا این حرفا مال 1400 سال قبل بوده، آقا این چه حرفیه؟ حلال و محمدن حلال و الی یوم القیامه و حرام و محمدن حرام و الی یوم القیامه. دین خدا که منحصر به زمانی غیر از زمانی نیست. یا یه خانمی نسبت به احکام حجاب و چه و پوشش بهش چیزی گفته میشه، میگه آقا این مال 1400 سال قبل بوده. چی میگه خواهر من؟ تو هر کاری میخوای بکنی بکن، اما اصل حکم خدا رو زیر سوال نبر. ربنا آمنا بما انزلت. لذا مرحوم محدث قمی حتی ریستر میشود شد. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح رضوان الله تعالی علیه دعایی رو نقل کردن در مفاتیح که اگر کسی شب جمعه این دعا را بخواند، گناهان بین هفته او آمرزیده شود. اون دعا مضمونش اینه که خدایا در این هفته من به هر کسی که علیه السلام گفتم یا به هر کسی که مرگ باد گفتم، از هر کسی که بیزاری جستم یا به هر کسی اظهار محبت کردم، دقیق میفرمایید با هر کسی دشمنی کردم یا با هر کسی دوستی کردم، من به حسب اینی که به ذهن خودم رسیده انجام دادم. اما خدایا هر کسی رو تو دوست میداری، درود تو بر او و من هم او رو دوست میدارم. هر کی تو باش دشمنی، من هم با او دشمنم. هر کی تو قبول داری همون قبول، هر کی تو قبول نداری همون نامقبول. اگر اینو بگه که خدای من ممکنه اشتباه کرده باشم، هر چی تو میگی این گناهاش آمرزیده میشه. عرض کردم چه در احکام چه در اعتقادات، یک کسی مثلا آقا وحدت وجود یا وحدت اطلاقی وجود این کفره یا توحیده، برخی از حرفا ممکنه به قد و قواره فکری و ذهنی یک کسی نخوره. خب این چیکار کنه؟ بالاخره یه عده مثلا میگن آقا وحدت وجود اصل معرفت و عرفان، یه عده از فقها فتوا دادن که وحدت وجود کفره و ملتزم به وحدت وجود نجس. خب من چیکار کنم این وسط؟ کسی میگه من شما راحت، شما میتوانی بگی خدایا هر چی حجت ابن الحسن به همون معتقد است و هر اعتقادی که در توحید تو درست است من به همون معتقدم، به شما نمره قبولی میدهم. ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول، خدایا ما بنا داشتیم که پیروی کنیم از رسول خدا. ببین ما مسلمانیم دیگه، قرار گذاشتیم بر این که رسول خدا اسوه ماست و ما باید ولکن فی رسول الله اسوه حسنه تأسی کنیم به او. قرار گذاشتیم آیین ما آیین مسلمانی باشد، سنت ما سنت پیغمبر باشد. الان در بحث دوم میرسیم، مستندتن به سنن اولیایک. حالا این وقت وسط یه وقت کوتاهی، تقصیری، لنگشی، لغزشی، اینها قابل جبرانه، اینها قابل مغفرته. اما بنام بر این باشد که پیروی کنم از رسول خدا. من بنا ندارم که مثلا فرض کنید که از بودا یا از کنفوسیوس یا از مسیح یا از فلان مثلا فیلسوف غربی یا از فلان عرض می شود که عارف کیهانی یا از این چرندیاتی که امروز آمده یا متصوف، من دست به دامان علی دارم و بس. من بنام بر این است که شیعه باشم و پیرو رسول و بتول و امیر المؤمنین علی و ائمه هدات مهدیین. این میشه و اتبعنا الرسول. ربنا آمنا و اتبعنا الرسول فاکتب نام الشاهدین، ما را از شاهدان، برخی مفسران فرمودن یعنی از رسولان و از مؤمنان حقیقی، ما را از اونها بنویس، ما را در لیست کسانی بنویس که شاهدند به شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. چون شام غریبان رحلت حضرت خدیجه غراء ام المؤمنین سلام الله علیها است، شاید مصداق اتم و بارز و کامل بسیار بسیار ظاهرش خود حضرت خدیجه کبرایند که وقتی پیامبر اکرم از غار حرا تشریف آوردند، همون شب مبعث به خانه که رسیدند فرمود ای خدیجه، جبرئیل بر من نازل شده و من رسول خدایم، به من ایمان بیاور. ایشون عرض کردند که یا رسول الله، نه اینی که من الان امشب به شما ایمان می آورم، قد آمنتو بک من قبل، من از سالها پیش ایمان و اعتقاد به شما داشتم که شما مرد خدایی و رسول برگزیده خدا خواهی بود، اول زن مؤمنه در اسلام. و تبعنا الرسول، کی به مانند حضرت خدیجه پیروی کرده از پیامبر اکرم؟ همه هستیش رو به پای پیغمبر و به پای پیروی از پیغمبر گذاشت. فکتب نامه از شاهدین، که البته در مدارجیست و در ترازیست و در فرازیست که حق بر او عرض سلام می کند. سلام الله علی خدیجه الغرا، خدایا به حق عظمت مرتبت و منزلت حضرت خدیجه کبرا ما را مشمول این دعای قرآنی و این آیه کریمه قرار بده. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول و اکتبنا فاکتبنا مع الشاهدین و صلی الله علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، الا مستنتن به سنن اولیائک، مفارقتن لاخلاق اعدائک. برمی شمردیم صفات و سنتها و خصلتها و مرام اولیاء الهی را و صفات زشت اعداء و دشمنان خدا را تا مفارق و جدا باشیم انشاءالله از صفات دشمنان حق و مزین باشیم به صفات و سنت‌ها و خصلت‌های اولیاء خدا. یکی از صفات اولیاء الهی و سنت‌های مردان خدا این است که در کار زندگی و بندگی در کل شؤونات خیش اهل مشورتند و حتما مشورت می‌کنند. ببینید متاسفانه یکی از سنت‌های راستین پیامبر اکرم و هم ائمه ما با اینکه پیامبر اکرم بلا شک مستغنی است از مشورت و ائمه هدا دلشون ینبع علم، منبع علم، چشمه علم، معدن علم، مخزن علم است، با اینکه نیاز به علم هیچ کسی نداشتن ولی سنت رسول خدا و سنت ائمه ما مشورت بوده است و مشاوره خواستن از افراد مختلف. و روایات بسیار فراوانی در احادیث اهل بیت آمده است در تحریص مؤمنین، در تشویق مؤمنین که یه مؤمن عاقل باید در کارهاش مشورت بکنه. و متاسفانه آنچه که میبینیم ما این است که در بین توده ما، در بین ما عرض میشود مسلمانان، مؤمنان، شیعیان، جامعه ما، ایرانیان و غیر ایرانیان، خیلی 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 مشورت ساده انگاشته شده و خیلی کمرنگ شده و کمن مؤمنینی که مقید باشن در امور مختلف مهم و غیر مهم، کلی جزئی، با کسانی که در اون رشته سر رشته ای دارن، تخصصی دارن و امینن مشورت کنن. این خیلی بده، خیلی بده. بخصوص انسان در جوانی یک کپسولی است از عجب، خودشیفتگی، خودباوری و گمان میکند که او بهتر از همه میفهمد. نمیداند که بسیاری از کسان راهی که او میخواد بره رفتن، به تجاربی رسیدن و حتما باید از تجربه اونها استفاده کرد. از تجربه دیگران استفاده نمی کند و پا میگذاره در مسیر و به تعبیر امیرالمومنین به مخاطره میافتد و چه بسا بر شکستگی ها، افتضاح ها، مسائل مختلف که رخ میده به علت اینکه از اول مشورت نکرده. مشورت نه فقط در مسئله ازدواج است و در مسئله خواستگاری، در هر مسئله ای. گفت استاد درس من مبر از یاد، خدایش حفظ کند و برکت به او ببخشد، مؤمنی و شخصی، استادی روحانی که الان هم در قید حیاتند، بنده 19 سالم بود، ایشون به من توصیه کرد که فلانی، من نمیگم با من مشورت کن، البته من مشهد بودم و ایشون هم تهران و نمیشد که با ایشون مشورت کنم به یک لحاظ، ولی فرمودن به من که مقید باشه، مشاوری داشته باشی، مشاور عاقل، امین، متدین، مؤتمن و با او مشورت کنی در کارهات. خدایش خیر دهاد، بنده از 19 سالگی به توصیه ایشون مشاوری رو در مشهد از علما برگزیدم و تا الانی که خدمت شما هستم، یعنی تا 52 سالگی، این مدت مدید عمر با اون مشاور خودم در تمامی مسائل مشورت کردم و میکنم. شاید شما اصلا تعجب کنید در مسائلی که مشورت میکنم، در جز به جز زندگی، ازدواج بچه هم، رفتم آمدم، سکونتم، دقیق میفرمایید. و البته هرچی که گذشته دیدم او چقدر مرد عاقل، خردمند، چشم باز و بصیری است و خدا میداند چه برکت ها از مشورت با ایشون نصیب من شده و چه خطرها از بنده و خانوادم و کارم و مسیرم دفع شده به برکت مشورت. ما میبینیم که خیلی مؤمنین و مؤمنات بیگدار با آب میزنن و اونایی که مثلا یه آب شسته ترند قبل از هر گونه مشورتی استخاره میکنن. استخاره بعد از مرحله مشورته. حقیقت استخاره کسر استخارت کمن الله، حقیقت استخاره این است که در دلت و در مناجاتت و در سجده و در نماز زیاد بگی استخیر الله به رحمتهی خیرتن فی آفیه، خدایا خیر به من برسون، اللهم خیر لی وقت لی فی یسر من که و آفیه، خدای تو برای من انتخاب کن، تو برای من خیر پیش بیار. این حقیقت استخاره است. آیا استخاره با قرآن به این وضعی که ما استخاره میکنیم ریشه حدیثی دارد؟ بله دارد. روایاتی در این باب وارد شده، به چند گونه هم هست. یک گونهش همین است که شخص سوره توحید میخواند و بعد سه تا صلوات میفرستد و بعد میخواند که اللهم اینی تفعلت به کتابک و توکلت علیک فعرنی من کتابک ما هو المکتوم من سرک المکنون فی غیبک، و قرآن رو باز میکنه و از سطر اول راه میجوید. البته اینم کار هر کسی نیست، و یک کسی اصلا آیه قرآن رو نمیداند و نمیفهمد. یه جوانی به من زنگ زده بود چندی پیش، عرض کردم من خواهش میکنم در امور خانوادگی و زناشویی و اختلافات به بنده مراجعه نفرمایید، چون مثلا هیچ تخصصی در این زمینه ندارم، حتما مشاور داشته باشید، اما من مشاور این کار نیستم. این خودش مسئله است. مثلا یک کسی بیاد در امور اقتصاد و بیزینس با بنده مشورت کنه، خب من چه حالی میشه؟ من روزخانم، برو با کسی که در بازار 40 سال تجارت کرده مشورت کن. قرار از این جوان تلفن زد که آقا بله، من رفتم خواستگاری با عرف، دختری رو دیدم، دختر منو پسندیده، من اونو پسندیدم، شرایطمون رو به هم گفتیم، گفتگوامون رو کردیم، از هر جهت دیگه مشکلی نبوده، همو پسندیدیم و شرایطمون به هم میخورده. بعد مادرم گفته که حالا که رفتیم خواستگاری، شما صحبتاتون رو کردید و موافقت کردید اینا، بذار من یه استخاره بکنه حاج خانم، و سر قرآن باز کرده و حالا یه آیه آمده، موندیم توش که اصلا این کارو بکنیم نکنیم، نمیفهمیم آیه چیه، چی بگم من؟ گفتش که حالا من گوشی رو میدم به مادرم حاج خانم تا این استخاره رو برای شما بگن. سلام علیکم. سلام حاج آقا، من سر قرآن رو باز کردم این آیه آمده. گفتم خب بخون. این حاج خانم همین یه خط آیه رو نمیتونست بخونه، 3 بار 10 بار اینو همینجور دست انداز گیر کرده بود برای خوندن این. اول آیه رو خون، خب آیه در حفظ من بود. گفتم حاج خانم آیه اینه و این استخاره اتفاقا خوبه. بعد شما بفرمایید، شما که بلد نیستی یک آیه رو از اول تا آخر همینجوری صاف و ساده بخونی، استخاره کردن تو چی بود آخه؟ اصلا کی به تو گفته بود استخاره کنی و بعد کی گفته بود تو استخاره کنی؟ خدا رحمت کند، شاید قوی ترین کسی که در ایران داشتیم در استخاره قرآنی مرحوم آیت الله آیه محسنی ملایری بود. خیلی مرد عظیمی بود، خیلی عظیم بود از جهت معنوی و از جهت علمی. ایشون می‌فرمودن من در منزل مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی در مشهد بودم، میهمان بودم، نشسته بودیم کنار هم که میهمانشون بودم، یه کسی زنگ زد به منزل این مجتهد عابد زاهد سیر و سلوک کرده عارف کامل به آقای میرزا جواد آقای تهرانی، گفت آقا یه استخاره بکنید. ایشون استخاره کردن با قرآن، منم نشسته بودم، باز کردن و گفتن این استخاره بده. من که آیه رو دیدم به ایشون گفتم از قضا این استخاره خوبه و خیلی خوبه، و اثبات کردم براشون. ایشون به اون طرف گفت، بعد که تلفن قطع شد خیلی ناراحت شدن از خودشون، قسم خوردن که من دیگه با قرآن استخاره نمیگیرم. حالا قرآن استخاره گرفتن یه حقیقتی داره، منتابره اهلش باید شخص تفسیر رو بدانه، راز و رمزهای قرآن رو بدانه، اشارات قرآن رو بدانه. آقا ما سر کتاب باز کردیم. یعنی چی سر کتاب باز کردیم؟ اصلا این لفظ سر کتاب باز کردن از کجا آوردی؟ یا به بنده پیام میده که آقا میشه یه فال برای من با قرآن بزنید؟ مگر قرآن نازل شده برای فال زدن امیم جان؟ نه، رسما روایت داریم که لا تتفعلوا بالقرآن، فال به قرآن نزنید. یعنی چی فال بزنید به قرآن؟ یه سر کتاب برای من باز کنید. کی سر کتاب باز کرده؟ خانم جلسه ایمون. خانم جلسه ایتون چی بلده؟ شاگرد کی بوده؟ تفسیر خونده؟ قرآن میفهمه؟ لذا ما میبینیم که یک عده از رفقا استخاره میخواهند بکنن، اینها در حقیقت استخاره نمیکنن، اینها غیبگویی از خدا میخواهند. یعنی نمیخواد بگه که آقا این معامله‌ای که دارم انجام میدم یا این ازدواجی که دارم انجام میدم خدا یا خیر من است یا نیست، میخواد بگه خدای چی میشه، چی از کار در میاد، و این خیلی تفاوت میکنه با استخاره. گاهی ممکنه شما برای ازدواج استخاره کنی، اتفاقا بری وارد زندگی بشی و این خانومه اصلا دلچسبت نباشه، دلی از تو نبره، ولی قرآن میفرماید نسبت به همین قصه ازدواج که اصلا انتک رو شیئا و هو خیر لکم. شاید این خانم خیلی زیبا نیست، خیلی خوش سخن نیست، خیلی خوش رفتار نیست، خیلی خوش اخلاق نیست، اما دامن پاکی داره که از دامن این بچه های عجیب و غریب و ذریه طیبه خواهید داشت. خیر تو در اینه. معنی استخاره این نیست که خدایا اگر من الان استخاره کردم خوب آمد، خلاصه ملکه زیبایی عالم نصیب من میشه. بعد بگو آقا من که استخاره کردم چرا این کار اینجوری دست کار در آمد؟ شاید استخاره کنی برای کسب و کاری و خوب بیاد و اتفاقا وارد این کسب و کار بشی و سودت خیلی نباشه، خلاصه خیلی درآمدت خیلی نباشه، و خیر تو هم در این باشه که خیلی سودی نبری، چون ان الانسان لیتقوا ان راه استغنا. آدم وقتی سیر بشه میبینه جفتک میندازه به رزق کم. خیر تو میگه آقا بچه این چه استخاره بود؟ لذا استخاره غیبگویی نیست. استخاره معنیش این نیست که بهترین شرایط پیش می آید یا نمی آید. نه، اصلش رو بدون. قبل از استخاره، اصل استخاره رو دائما انشاءالله خدا به حق حضرت خدیجه به زودی قسمتتون کنه کربلا باشه. یکی از آداب حرم سید الشهدا این است که در زیر بقعه مبارکه دو رکعت نماز بخوانی و بعد سرت رو بر سجده بگذاری و صد مرتبه بگی استخیر الله به رحمتی خیرتن فی آفیه. این یه ادبی است، آدابی است از حرم امام حسین. زیاد بگو استخیر الله به رحمته، اما باید مشورت بکنی و مشورت زیاد بکنی و با اهلش مشورت بکنی. خیلی روایت داریم در باب مشورت. ما که عقلمون ناقص و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم ناقص، عقل ناقص، همه چیزمون ناقص، الحمدلله هیچی نمیفهمیم. خب به عقل کل، به مهتر رسول، به پیامبر قرآن کریم فرمود که وعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. مؤمنین رو ببخش، مسلمانان رو، و برایشان آمرزش از خدا بخواه و شاورهم فی الامر. یا رسول الله با اصحابت و با همین مؤمنین مشورت کن. مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی استادمون یه روایتی رو میخوندن که موسی بن جعفر سلام الله علیه یه برده و خادم و غلام سیاه‌پوستی داشتن کنارشون واسطه بود. بعد آقا در یه مسئله شروع کردن با این مشورت کردن، گفتن آقا شما امام عالم اهل بیت، شما موسی بن جعفر ابا ابراهیم با این مثلا برده سیاه مشورت میکنید؟ فرمود چه مانعی داره، شاید خدا خیر من و صلاح من رو بر زبان او جاری کرد. خدا به پیامبرش فرموده است و شاور هم فلعم. علی ابن مهزیار روایتی رو نقل کرده در این جلد یک تفسیر نور الثقلین، خیلی جالبه. علی ابن مهزیار روایتی نقل کرده از حضرت جواد سلام الله علیه، از تفسیر عیاشی احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار قال کتب الی ابو جعفر علیه السلام، امام جواد علیه السلام به من نامه ای نوشتن، ان سل فلانا ان یشیر علی و یتخیر لنفسه فهو یعلم ما یجوز فی بلده و کیف یعامل السلاطین. امام جواد به من نامه ای نوشتن که از فلانی یک کسی رو نام بردن، سوال کن و از او بخواه که به من مشورت بده، چرا که او در اون جایی که هست، در شهری که هست، بهتر میداند اوضاع اون شهر چیست و با کسانی که اونجا سلطه ای دارند و مسلطند و سلاطین چگونه باید رفتار کرد. ببینید عبارت امام جواد رو، نامه امام جواد، فان المشوره مبارکتون، اصل مشورت امر پربرکتیه. بعد امام جواد استدلال میکنند، قال الله لنبیه فی محکم کتابه، این فرمایش امام جواده، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. ببخش یا رسول الله اونها رو و برایشان آمرزش بطلب و مشورت کن با اونها. میبینید امام جواد نامه می نویسن که با فلانی بگو به من مشورت بده در اوضاع کذا. جالبه برای من، آیت الله سیدان به بنده فرمودن که به جناب آقای سیستانی عرض کردم شما در این اوضاع آشفته عراق تو این 10 سال گاهی تصمیمات بسیار مهمی گرفتید که حیاتی بود برای شیعه، مثل فتوای جهاد در مقابل داعش، و چطور این تصمیمات رو اینقدر بجا و دقیق میگیرید که کشتی برشکسته شیعه تو این اوضاع مختلف احزاب لایک عراق، سنی ها، کیا کیا، کردها، چنین، داعش، قبلش زرقاوی، مشکلاتی که درون شیعه بود، اختلافاتی که درون شیعه بود و هست، بالاخره اوضاع تا به حال پیش رفته. ایشون میگفتن، آقای سیستانی به من گفتن، من برای هر تصمیمی که میگیرم 50 مشاور دارم، با 40 نفر حقوقدان مشورت میکنن و یک عده از آقایان. بعد از اینکه با 50 نفر مشورت کردم، تازه سحر برمیخیزم، نمازی میخوانم، به امام زمان متوسل میشم، اشک میریزم، میگم آقا شما باید کمک بکنی. خیلی جایگاه مشورت مهمه و خیلی ما مشورت رو ضعیف انگاشتیم و پنداشتیم. برخی از مراجع محترم تقلید که به مصلحتی نامشون رو نمیبرم، در باب مشاوره و شورا کتاب نوشتن و مجموعه این همه روایات فراوان راجع به مشورت رو در اون کتاب آوردن. خیلی آقایان روایت داریم. من تیمونن و تبرکن احادیثی رو بر شما بخوانم از تفسیر نور الثقلین. نهج البلاغه میفرماید ول استشارتو عین الهدایه، مشورت خواستن عین خود هدایت و راه جستنه. وقد خاطر من استغنا به رأیه، امیرالمومنین فرمود کسی که استغنا به رأی خودش داره و فکر میکنه از نظر دیگران بی نیازه و به رأی خودش عمل میکنه، در مخاطره است و خطر میکنه. عنایت بفرمایید مفارقتن لاخلاق اعدایک، اون طرفش هم بگیم در نقطه مقابل مشورت جستن که مؤمن حقیقی اهل مشورت گرفتنه و از این اون پرسیدنه، مقابلش چیه؟ دشمنان خدا اهل استبداد برعین، یعنی خودکامن، خودرعین، اصلا مهم نیست براش که دیگران چی میگن، خودش فقط خودش رو قبول داره. و اهل بیت فرمودن من استبد برعیهی فقط هلک، کسی که خودکامه باشه و خودرعی باشه این هلاک میشه. الان امیرالمومنین میفرماید من استغنا به رأیهی، کسی که احساس بی‌نیازی میکنه از رأی و نظر دیگران و خود رأیه، الان امیرالمومنین فرمود خاطره، خودش رو مخاطره میندازه. و خیلی بده، گاهی شما مدیر یک مجموعه هستید، شما مدیر خانواده هستید، یا آقایی در زندگی خودش اهل مشورت نماشه، بره در بازار در داد و ستد ریسک بکنه، خب این کل این خانواده رو نابود میکنه. مشورت. و الان هر یک از دوستان جوانی که اینجا هستید، با خودتون همین الان امشب ببینید که آیا مشاور دارید یا ندارید. یه دونه مشاور خانوادگی لازم دارید. البته متاسفانه در کشور ما یه بنایی را افتاده، یک عده که اندوخته یه دانش بسیار کمی دارن، این راه کاسبی خودشون قرار دادن، یه مدرک ناقص از این دانشگاه قضایی گرفتن و مطب‌های مشاوره زدن و زن و شوهر تا میرن پیش اینا فوری میگه آقا طلاق. جوان داشتیم یه مقدار مشکل روحی داشته، رفته پیش اینا گفته اصلا برو تغییر جنسیت بده، تو اصلا مشکل روانی داری، ژنتیکی داری، چی برو راحت تغییر جنسیت بده. عجب، باور کنید به من مراجعه کرد، گفت رفتم آقا مشاور گفته برو تغییر جنسیت، بی خود گفته بابا جان اینجوریه. و البته برای اینا یک کاسبیه دیگه، اصلا برایش مهم نیست که سرنوشت این دو جوان یا این زندگی یا این چی میشه، نشسته اونجا و یه چیزی میگه. و متاسفانه برخیاشون هم خیلی 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 دور از آبادی دینن، برخیاشون بیدینن، یعنی رسماً امر به معصیت میکنه. جوان میره بهش میگه آقا مشکل دارم چیکار دارم، میگه آقا مثلا برو کذا، رسماً امر به معصیت میکنه. یه دشون واقعاً بیدینن. جالب اینه که یک عده‌شون هم ساختمان پزشکانن، یعنی واقعا طرف هیچ مدرکی نداره، هیچ جایی کار تربیتی تخصصی نکرده، یه مثلا 4 روز توی مدرسه‌ای درس داده، 4 تا مشهور شده به این حرفا، یه مطلب زده و حالا کیه هست تو این شلم شوربای مملکت ما که بیاد بره از این بپرسه که آقا تخصص تو از کجاست، کی به تو گفته اصلا مشاور، خود مشاور، یه جایی دفتری اشاره میکنه و مردم بیچاره تو صف و میان و پول میگیرن و هر کسی یه چیزی همینجوری الله وقتکی میگه. خیلی خطره تو مملکت. یه آقایی آمد پیش من، خیلی باید مراقب باشی، چه زمانی داریم ما. و خیلی حال خوبی داشت، خیلی حال بکایی داشت و حالی داشت و نسبت به حضرت رقیه و جوانی در مشهد، شاید مثلا سن 30 و خیلی دل شکسته ای داشت. گفتم که چیه فلانی؟ گفت آقا من توبه کردم و من خیلی کثیف آلودم. چرا؟ خانواده دار بود، از این خانواده خوب. گفتش که آقا چی عرض کنم، ما رفتیم تهران مجردی شروع کردیم زندگی کردن، یک کسی به ما زنگ زد که آقا مثلا فرض کن که من همچین مشکلی دارم، فردا مثلا چکم گیر کرده یا مثلا زنم یه مشکلی گفت. منم به شوخی، به قصد شوخی و عرض کنم مسخرگی یه چیزی گفتم. گفتم آقا مثلا برو به 50 تا فقیر نفری 12 تا 1 تومانی بده. یه چیز اینجوری الله وقتگی گفت. آقا پس فردا این زنگ زد که آقا خدا پدرتون رو بیامرزه، مشکل من حل شد و چنین و برداشت 2 میلیون تومان پول برای ما بود. و پول مفت. پس فردا یکی زنگ زد. این رفته بود یک کسی گفته بود که گره کار من آقای فلانی باز کرد. ما اصلا متخصص آقا جون پروری هستیم. اصلا ما جمعیت نمیدونم ایران نمیدونم چقدر آماده سواری دادنیم. خیلی عجیبه ها. گفت آقا فردا یکی زنگ زد. ما دیدیم که عجب. مردم ساده. یه چیزی هم الکی به این گفتیم. رفت و زد و مثلا گره 5 میلیون تومانیش باز شد. 10 میلیون تومان آورد داد به ما. گفت حاج آقا ظرف 3 سال من درآمدم رسیده بود و مایی 30 تومن 40 تومن. نمیدونستم پولا رو چیکار کنم. رفتم زدم به شیشه. پول حروم. همینجور چرت و پرت میگفتم. یارو میامد میگفت آقا مشکل داشتم. روی کاغذی فوش خارمادرم بود مینوشتم. تا میکردم میدادم دستش میگفتم برو بسوزون درست میشه. حالا 100 تا میگفتم 100 تا نمیشد. یکی طبیعی خودش خود به خود درست میشد. میگفت من درست کردم. میمدن پول میدادن به من. خب بعد البته خب بعد پشیمون شده بود و شدید خیلی حالی خرابی داشت. گفت این پولهای حرام بی وجه من رو به فلاکت انداخت و پول حرام سر حرام میشه. همش رو صرف مواد کردم و بیاری و بیکاری و پول و مفت. و بعد دیدم خدایا چه زندگی هایی رو. حالا در روایات ما هست که اگر میفرمایند مشورت کن، با کی مشورت کن؟ امیرالمومنین میفرماید با آدم جبان مشورت نکن، با آدم ترسو که راه های خروج از مسئله رو بر تو میبندد، عملا نمیگذاره کار بکنی. با آدم بخیل مشورت نکن. یا امام امیرالمومنین و اهل بیت فرمودند با حسود مشورت نکن، با آدم لا مذهب، با آدم غیر امین، با آدم لا ابالی، با آدمی که حرام و حلال براش مطرح نیست، با اینا مشورت نکن. باید با کسی مشورت کنی که خردمند باشه، تجربه داشته باشه. ببینید چند تا حدیث از امیرالمؤمنین بخوانیم. امیرالمؤمنین فرمود من استبد به رأیه فقط هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. اگر کسی با مردان جا افتاده مشورت کرد، در عقلها و خردهای اونها با اونها شریک شده. بله رسول خدا به امیر المومنین فرمود یا علی لا تشورن جبانا فانه یزیق علیک المخرج ولا تشاورن البخیل با بخیل مشورت نکن فانه یقصر بک عن غایتک نمیگذاره تو به مقصود بالا و نتیجه خودت برسی ولا تشاورن حریصن با آدم حریص مشورت نکن چون اون چیزی رو به تو زینت میده که تو رو بندازه دنبال او که به در تو نمیخورد. یا سفیان امام صادق به سفیان ثوری فرمود لا مروت للکذوب شخصی که دروغگوست که مروت و مردانگی ندارد و شاور فی امرک ببینید چقدر زیباست شاور فی امرک الذین یخشون الله با کسی مشورت کن و کسانی که از خدا میترسند. اگه میری مطب یه آقایی یه خانمی اسم خودش گذاشته مشاور، مشاور خانوادگی یا مشاور چه یا مشاور دوره بلوغ یا مشاور تربیتی، ولی میبینی در زی او خدا ترسی نیست، خودش یه آدم لاابالی و بد مذهب یا لا مذهبه، این که جای مشاوره نداره. مقابلش خودکامگی است که عرض کردیم خودکامگی خیلی بده، دیکتاتوری خیلی بده. دیکتاتوری مربوط به همیشه حکومت ها نیست. گاهی یک کسی توی سیستم مدیریتی خودش، توی ادارهش، توی مؤسسهش، توی شرکتش و توی خانواده دیکتاتوره و دیکتاتور بی خوده، دیکتاتور زورگوست، حرف حرف خودشه و به کسی کار نداره. و خدا نکنه مثلا یک کسی اینجوری خودکامه بشه مدیر یک جایی، تمام خلق بگن ما همچی برنامه‌ای رو میخوایم، یو به کلش میذاره که من یکی میگم نباشه بدون هیچ دلیلی. هیچ کس هم اقناع نمی کنه که آقا به چه دلیل شما خلاف خواسته تمام مردم یه برنامه‌ای رو مثلا حذف میکنی. تمام خلق بگن آقا یه برنامه کازینوس و قماره، او را میندازه، خودکامه است. این شخص از کار خودش خودکامه است و خودکامه منفوره، مورد نفرته. اهل بیت سلام الله علیه فرمودن من رضی عن نفسه کسور از ساختون علیه، کسی که از خود راضی و خودکامه است، ساختون علیه یعنی دشمنان او و کسانی که از او خشمناک باشند و متنفر باشند زیاد می شوند. پس این شبهاش و شبهای قدر باید از خدا بخواهیم که خدایا به حق به حقیقت رسولت و قرآن خودکامگی و استبداد به رأی و خود رأیی و دیکتاتور منشی را از روح من ببر و به حق حقیقت قرآن ما را اهل مشورت و پذیرش از صالحان قرار بده. بعد البته امام سجاد سلام الله علیه در رسالت الحقوق فرمایشی دارن که حق مشاور تو بر تو چیست؟ که حالا اگر مشاوری امین متدین و ناصح و خیرخواه شماست به شما گفت، حق مشورتش اینه که اگه ببینی حق میگه اطاعتش کنی، احترامش کنی و عمل کنی به مشورت او. یا رب فرج امام ما را برسن. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم. صلوات بی پایان خداوند بر شریک القرآن و قاطع البرهان و خلیفة الرحمن و امام الانس والجان، صاحب الامر و الزمان، مولای من، ارواح ناله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در قسمت سومین سخن نسبت به امام عصر و راه قرب به امام عصر عرض کردیم برای آنچه که مهم است دیدار اون حضرت نیست، آنچه که مهم است این است که مجموعه رفتار ما مطلوب اون حضرت باشد و هرچه که به رضای اون حضرت بیشتر عمل کنیم به اون حضرت بیشتر نزدیک خواهیم شد. و گفتیم این صرفا به ادعا نمیشه، باید کار کرد، باید تمرین کرد، عرض کردیم باید مشارطه کرد، باید مراقبه کرد و باید محاسبه کرد. بلکه انسان گاهی باید دفتر خصوصی داشته باشه که احوالات خودش رو بنویسه، مراقبت کنه و بتواند مراجعه بکنه در جاهایی که میبینه یه مشکلی در روحش هست. مثلا شخص میبینه که آقا گوشه ای از حسادت در درونش هست یا عجب درش هست. همین الان عرض کردم مثلا میبینه که خودکامه هست، میبینه که در همه جا میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه و کاری به حق و باطل نداره، میبینه همچین مشکلی درش هست، بره دنبال راه حل، بره دنبال درمان. این رو گفتیم به این معنا ایجاد سنخیت روحی بین ما و بین امام عصر موجب قرب ما به امام زمان است. درست، این درست و حتما باید این کارو کرد. یعنی فایده ای نداره، نمیشه از این قصه قصر در رفت، نمیشه در این قصه شما میان بر بزنی، نمیشه استثنایی باشه. مطلب همینه و همینه و همین. لذا در توقیاتی از امام عصر، امام عصر فرمودن فلیه عمل کل واحد منکم، هر کدام از شما باید عمل کند با آنچه که او را به ما نزدیک میکند. و در توقیه دیگری فرمود اگر نمیرسید به ما اعمال زشت و سوئی از گناهان شما که به ما خبرش میرسد که شما انجام میدهید، لما تأخر، از شما تأخیر نمیشد یمن لقاء ما، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. نمیشه با معصیت آلودگی این دو تا چهار تا چیکارش کنیم؟ بله مؤمنه، بله مسلمانه، بله مؤمن ضعیف ایمانشون اهل معصیت ایمانش خیلی ضعیفه، بله ممکنه شفاعت شامل حالش بشه، اما بحث قرب به امام زمان و از مقربین بودن این خیلی تفاوت میکنه. در توحف العقول مراجعه بفرمایید که مثلا امام میفرمایند در روز قیامت صدا داده میشه که کجایند حواریون رسول خدا، بعد زید ابن حارثه بلند میشه، سلمان بلند میشه، کی بلند میشه، اینا حواریون، یا مثلا بله عثمان ابن مظعون بلند میشه، بعد ندا زده میشود که کجایند حواریون علی ابن ابی طالب، کی بلند میشه، مقداد بلند میشه، مثلا مالک اشتر نخعی بلند میشه، صدا زده میشود که کجایند برخیزن حواریون حسن ابن علی، بعد حواریون حسین ابن علی، این 72 شهدای کربلا یا 100 بلند میشن. بعد فرمود ندا میرسد که کجایند برخیزن حواریون علی ابن الحسین زین العابدین، ابو خالد کابلی برمیخیزد، یه جوان افغانی که آمده از افغانستان مدینه، چنان شیعه شده که امام سجاد فرمودن برای من مثل سلمان است نسبت به امیرالمومنین. روز قیامت به این میگن حواری امام زمانش. خب بله ما هم عرض میشود که رعیت امام زمانیم، اما بنده رعیتی هم که خلاصه چی عرض کنم، کل انعام بل هم ازد، حالا اون زیر عرض میشود چتر حمایت و عنایت امام زمان به یمن او روی این زمین داریم میپلکیم و سرمون تو آخره. این حرفایی که عرض میکنم برای این است که انسان راه قرب رو پیدا بکنه که بلکه برسه به اون مقامی که حواری امام عصر محسوب بشه. جوانا یه چیز رو نمیم دقت کردید یا نه، امام عصر تا همین الانی که ما خدمت شما هستیم چند سال عمر مبارکشونه؟ بفرمایید. 1180 سال. 1180 سال عمرشونه. آقا گل همیشه بهارند، آقا عمر این چنین دارند، کسانی که خدمت ایشون میکنن که این چنین نیستن که، همیشه در طی هر زمانی امام زمان یه دونه خادم خاص دارن، یک دونه خادمی که همیشه خدمتشونه و خدمتشون میکنه و کاراشون انجام میده، او که عمر 1000 ساله نداره. الان توی 1180 سال بگو چند نفر خدمت آقا بودن و مردن، یکی دیگه جای گزینشون شده، اونا کیان؟ اونا از بنی هاشم هن، اونا از سادات مکرم هن، چجوری انتخاب میشن؟ خوشا به حالشون. یک عده از ابدال هن، یک عده از اوتاد هن، یک عده از کسانی هن که محرم راز حجت ابن الحسن هن. این حرفایی که میگیم برای اونه که کسی که بالاخره میخواد با بگذاره در وادی قرب به امام زمان و به امام زمان نزدیک بشه، اولین شرطش ترک همه معصیت هاست. هیچ معصیتی از اون نباید سر بزنه، هیچی، هیچ معصیتی، نه صغیره نه کبیره. بعد آقا یک کسی هست انتشتن و من الکبائر، قرآن میگه اگر از کبیره ها پرهیز کنید، گناهان کبیره، خدا شما رو میامرزد و لمم رو هم میامرزد. لمم گفتیم قبلا در تفسیر اهل بیت که لمم چیه؟ لمم گناهیه که شخصی مرتکب میشه، جوانیه غیر جوانیه، گناهی انجام میده، بعد پشیمون میشه که خدا این چه غلطی بود کردم، و عذاب وجدان میگیره و اینها، و ترک میکنه و توبه میکنه و مدتی، بگو 6 ماه، بگو 1 سال دیگه این گناه انجام نمیده، باز یه مرتبه میلغزه، یه دفعه ازش سر میزنه، بنا نداره دیگه انجام بده، اما باز لغزشیه، لغزش. یک کسی کلن کجرا میره، یک کسی داره درست را میره، یه پاش میلغزه. اینو قرآن میگه لمم. قرآن وعده داده که لمم رو بیامرزه. یعنی 1 سال 2 سال ترک گناه کرده، توبه کرده، حالا یه مرتبی ازش سر میزنه، این لغزشه. دیگه بر نگرده بگه آقا من که توبم رو شکستم، بزنم بر طبل بیاری، من به طور کلی آدم نمیشم. نه عزیز من، این یکی رو میبخشن، ادامه بده راه درست رو. ولی اگر کسی میخواد، خب حالا این شخص مثل بنده عمرم بگذشت در تباهی شد سر و گناه و لهو و اسیان، عمر انسان خلط و عملا صالحن و عمل، یه مقدار عمل صالح داری، یه مقدار عمل غلط داری، کربلا داری، مرش غلط ها داری، نماز شب داری، این ورش گناه ها داری، نمیدونم عشق برای امام حسین داری، این ور نگاه به نامحرم داری، همینجور شلم شوروا. خب این بالاخره انشالله که عاقبتش به خیر باشه و شفاعت بهش برسه، اما این که دیگه حواری امام عصر نیست، این که از مقربان حضرت او نیست. اون کسی که میخواد مقرب حضرت ولی عصر باشه و جدی تصمیم گرفته و باید جدی تصمیم بگیره و کمرش رو محکم ببنده و با خودش عهد بکنه، به طور کلی هیچ گناهی نباید انجام بده. اینجا یه مشکل جدی هست تو جامعه ما، مخصوصا در جامعه ایرانی، مخصوصا با این رادیو، با این تلویزیون، با این سینما، با این رسانه ها، با این اوضاع جامعه ما، یه مشکل اساسی اساسی توی کار ما هست که مردمی که شبهای قدر خواهند آمد، انشالله تشریف فرما میشید، مشرف میشید شب قدر، از منبر برادرمون آقای شهاب هم استفاده میکنید و روحتون رو معطر میکنید، مترنم میکنید به استغفار و قرآن و مناجات و احیای دلتون باشه انشالله شب قدر. یه مشکل اساسی ما رفقا اینه که شب قدر بنده میبینم این جمعیتی که آمدن مثلا در مشهد چند هزار نفرن، همه قرآن گرفتن روی سرشون، همه الهی العف میگوین، همه به علیین، بالحسن، بالحسین، همه میگوین، همه دعا میکنن، همه میگیم آقا هفت مرتبه بگید یا ارحم الراحمین، رو کنده زانوتون بلند شید بگید یا اله العاصین، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم. واقعا هم میگن، واقعا هم دارن گریه میکنن، واقعا هم میگن خدا ببخش. اما جالبه وقتی که توجه میکنیم و دقیق میشیم، میبینیم همین جمعیت بیچاره خیلی هاشون اصلا نمیدانن از چی دارن استغفار میکنن. خیلی از گناهان هست که همین فردا صبح از همین جلسه یا بره بیرون داره انجام میده و اصلا نمیدونه گناهه، یا یه چیزی شنیده جدی نمیگیره، واقعا باورش نمیشه که این جدی جدی گناهه و خیلی گناه بزرگیه. لذا هر سال میام و همونه که بودم، هیچ تغییری، هیچ رشدی، هیچ جهشی در من نیست، هیچ احساس قربی به امام زمان نمی کنه. همین پریروز کسی آمد دنبال من، راننده محترمی، ازم همین راننده های عمومی، که بنده برم جایی. خب واقعا روزه بود مؤمن بنده خدا، واقعا روزه بود. حالا سوار شدیم که بریم، میبینم رادیوش روشنه و ماشاءالله رادیو ما هم که بگو اصلا موزیک کجای دنیا رو پخش نمیکنه، همه نوش و همه رنگش رو پخش میکنه. خب بعد رادیوش هم روشنه و اینم داره آقا یک موسیقی ناب تاپ مطربی میزنه، این من تو خودم داره رانندگی میکنه، در این حال روزه است. گفتم زحمت اینو کم میشون، اصلا توجه نداره به اینکه این حرامه یا حلال، اصلا باورش نمیشه که همین چقدر حرامه، باورش نمیشه شنیدن همین به فرمایش امام صادق باید بلند شه بره غسل توبه کنه و دو رکعت نماز بخونه و از خدا درخواست توبه بکنه، اصلا باورش نمیشه. یا خانم ها فرض بفرمایید که احکام پوشش رو نمیدونن، احکام حجاب رو نمیدونن. خواهر من در هر کجای دنیا که هستید، الان پخش زنده این برنامه رو دارید میبینید، هر کجا که هستید، ایرانی، دوستان عزیزی که سوئدن، دوستان عزیزی که اروپان و عزیزانی که امریکان، شما اگر صورتتون اندکی آرایش داشته باشه، یعنی اندکی مثلا پودری، کرمی، رژی به صورتتون زده باشید یا سرمه‌ای به چشمتون کشیده باشید، به اتفاق تمام مراجع موجود واجب است که صورتتون رو بپوشانید، یعنی پوشیه بزنید. بعد خانمه روزه هست، معتقد به ولایت امیرالمومنین هست، معتقد به کربلا هست، عاشق کربلا، همه چیز هست. خب در این حال در ماه مبارک رمضان صورتش رو، حالا ما نمیگیم هفت قلم آرایش کرده، بالاخره یه دستی به سر صورتش زده، زینت کرده صورتش رو، یا آرایش هایی کرده که آرایش هایی ثابت و دائمن که الان انجام میدن، دقت فرمودید، و بعد صورتش باز در مقابل نامحرم، خب اصل این صورت باز حرامه. یا ادکلون زده به خودش در پیش نامحرم، بوش داره به نامحرم میرسه، این گناهه، به این اصلا خبر نداره که گناهه، یا خبر داره جدی نمیگیره، میگه بابا به این سختی هم نیست. خب این کجا میخواد به امام زمان برسه؟ دقیق میفهمه، میگه به این سختی هم نیست. و مشکل چیه؟ مشکل ما این یعنی ما حلال خدا رو حرام میکنیم، حرام خدا رو حلال. یه جایی سخت میگیریم که اصلا هیچ دلیل شرعی نداره، یه جایی هم چنان رها میکنیم که نگو. مثلا بنده به مدیر مدرسه دخترانه دخترم گفتم خانم محترم اینجا دبستانه، تمام کادر شما زنند، هیچ مردی توی دبستان شما نیست، و این دخترک ها میان از سن 7 سال تا 11 سال روزی 6 ساعت 5 ساعت سر کلاسن. ممکنه به من بگید که چرا اینا مقنعه باید بپوشن؟ دختر مثلا 7 سال 8 سال 5 ساعت مقنعه بپوشه تو کلاسی که معلمش دختره، بقیه هم دخترن، به چه عنوان شرعی؟ خب این دختری که 6 ساعت 5 ساعت در روز مقنعه به کلشه، دختر بازیگوش دوره دبستانی، اونم هیچ نامحرمی نیست، الکی به زور این مقنعه رو به کلش کردی، این وقتی میاد اصلا در مرسه میاد بیرون میخواد اختناق بگیره، اصلا مکلف نیست این دختره، میخواد اینو جنش بده. بعد دخترها رو اینجوری تربیت میکنی تو دانشگاهاتون به این افتضاحی رسوایی، اونجا سفت و سخت میگیری. آقا یعنی چی؟ واقعا مطیر موند. موند چی جواب بده؟ گفتم آقا من آخوندم، ظاهرن از اون آخوندای سنتی قدیمی مرتجع فلان هم هستم، یعنی از این آخوندای پیانو زن و آوازخان و شجریان خون و سود بزن که نیستن دیگه، اما زنجیر باف هم نمیخونه. خب از اون مثلا آخوندای قدیمی اینجوریشن. خب من از تو سوال میکنم، به چه عنوان حلال خدا رو حرام کردی؟ چرا با این دختر 5 ساعت مقمونم نرو سری مقلن اینجوری کیپ دم فکش باشه؟ چرا؟ این کیسه عرق میشه، خسته میشه و بعد زده میشه از این حجاب. مونده چی جواب بده؟ بگه خب باشه همه جا اینجوری، خب همه جا غلطه. بعد آخرش که ما اصرار کردیم میگه آجا جهتش اینه که ما میترسیم یکی از اینا شپش داشته باشه موهاش، بقیه شپش بگیره. عجب. ببین واقعا توجیه نامقبولیه. به برخی از مدارس راهنمایی دبیرستان که نمونند و دینیند و کذایند و سابقه ها دارن، حالا نام نمیبرم، گفتم شما بچه مردم رو از مثلا فرض کن 12 سالگی تا 18 سالگی که دیپلم میگیره تو مدرسه‌تون سرشو میگید با چار بزنه، مگه اینجا سربازخونه است؟ چه فایده داره سرشو با چار بزنه؟ شما عملا یک کاری کردی که 7 سال این بچه رو محروم کردی از اینکه دو تا زلف داشته باشه. خب یه موی کوتاه عادی داشته باشه، حالا نمیگم مثلا از جوجه تیغیا داشته باشه و مدل ها داشته باشه، نه یه موی متعادلی داشته باشه. شما 6 سال 7 سال 8 سال این بچه رو مسله کردی. تو روایت داره که کسی که موی کسی رو از بین میبره مثل اینکه مسلش کرد، مسلش کرد، این هر دفعه خودش تو آینه دیده منزجر شده که بابا این چه تربیت. بعد پا میگذاره تو دانشگاه دیگه ببین داره چیکار میکنه، مو میگذاره تا کمرش. آقا پسر هر افراطی یه تفریطی داره. دقیق میفرمایید چی میخوام عرض بکنم؟ مشکل اینه که کسی داره میگه یبن الحسن اما نمیفهمه حلال و حرام کجاست. گاهی میبینی تا خرخره تو لجن حرامه، بعد میگه یا صاحب الزمان، آقا اشاره نمیکنم چی و کی، آقا شب عرفه یه مداح، یه مداح رسمی با 65 سال عمر شب عرفه کربلاییم، ساعت 1:30 نصف شب تو هتل روبرو گنبد امام حسین نشستیم در رستوران هتل، از هر دری سخن میگیم دیگه، کلام و یه جور کلام، کم کم شروع کرد صحبت کردن، یک مدده از اون مدده سنتی و خوب باحال از اون قدیمی های باصفا 65 سال هم از این طرف از اون طرف صحبت کردن، گفت بله آجا من رفتم یه پولی گذاشتم توی یک مؤسسه مالی و مثلا فرض کن که 20% هر ماه به من پول میدن و اینجوری زندگی ما اداره میکنن. چی؟ پول گذاشتم. گفتم خب این پولی که گذاشتی به عنوان مشارکته؟ گفت نمیدونم. مضاربه، قرارداد مضاربه دارید؟ نمیدونم آجا دیگه. یک پولی گذاشتم و اونا هم یک سودی به هم میدن. گفتم این رباس. گفت چی؟ گفتم والله رباس. به این قبه مطهر امام حسین رباس، به این ابوالفضل رباس. آقا به گریه افتاد. من ربا؟ من مدعا امام حسین؟ من به بچه هم پول ربا دادم؟ گفتم بله، به ابوالفضل قسم، به اتفاق تمام مراجع رباس این کارت. آب گریه افتاد، قلبش گرفت، نفسش گرفت. من ربا، ربایی که یک درهمش 70 بار زنا با محارم درونه که عباس. بعد این شب احیا میاد میگه که الهی العف، به مردمم میگه شما هم بگید. بعد چیه مداح؟ و خودش هم عرض کنم خدمت شما میاد میگه که شعر میخونه که یبن الحسن کجایی، مردم من از جدایی. بابا تو لجنی، چرا مسائل شرعی تو بلد نیستی؟ این که دو تا چارتا بود. مسلمون تو مسلمونی، نمیدانی که وقتی پولی را به قرض گرفتی یه چیزی اضافه دادی این رباس ولو 1 قرون باشه، نه 20%؟ چرا توجه نکردی؟ میگم قراردادت با بانک چیه؟ میگی نمیدونه. مزاربه است؟ نمیدونم. مشارکت رو نمیدونم. خب که رباس و حضرت عباس رباس شاخدان نداره، رباس. بعد اینها مانعه، مانعه جدی هم هست. یعنی چه امام زمان که چه عرض کنم، قربه امام زمان کم کم انسان را از مسلمانی خارج میکنه. ربا اصل ایمان انسان را از بین میبره. بنابراین آقایان، اگر میخواهیم به امام اصل نزدیک بشیم، اگر صرفا هوس نیست، بازی نیست، کنجکاوی کودکانه نیست، جدن میخوای به امام زمان نزدیک بشی، حامد معاونیان، اول باید ترک تمام گناهانو بکنی. یکی از گناهانی که مردم نمیدانن و به شدت مبتلاین، حرمت پدر و مادره. حق نداری با چشم خیره به پدرت نگاه کنی یا مادرت. حق نداری جلوی پدرت راه بری. حق نداری جلوی پدرت پاتو دراز بکنی. ببینید اگر من این کارو بکنم، شما به من نمیگید که آقا شما زمان نمیشناسی، جوونا رو نمیشناسی. باید انسان رابطه خوبی داشته باشه، باید جوونا رو جذب کنید. امام صادق برید ملاحظه بفرمایید، عین الحیات رو ملاحظه بفرمایید، روایت ما رو ملاحظه بفرمایید. امام صادق سلام الله علیه دارن تشریف میارن، یه آقا پسر شیعه ای جلوتر از پدرش حرکت میکرد و به پدرش یه جوری تکیه داده بود، یعنی در عرف عرب بی احترامی بود. امام صادق فرمودن من تا زنده ام با تو جوان صحبت نخواهم کرد به خاطر بی احترامی که با پدرت کردی. خیلی از این آقازاده ها و جوان های رشید و خوب ما اصلا نمیدانن مسئله پدر و مادر چقدر مهمه. اصلا نمیدانن. نمیداند که مثلا اینی که با مادرش تند صحبت کرده یا بد یا نق زده به مادرش، نق زده. اگه مادر تو کنیز توه که قضا شوری بینمک. خب یا به پدرش. دیشب یک کسی جوانی از من میپرسید که آقا پدرم مثلا همچین رفتاری داره و همچین کاری داره و غلطه و حالا چی؟ مثلا میگه پدر من 5 سال پیش هر صبح و شب صدقه میداده 500 تومن میداده، بعدش هم خیلی خوبه. الان هم 500 تومن صبح میده 500 تومن شب. میگم بابا جان دلار اینجوری شد، تخم مرغ اینجوری شد، شکر اینجوری شد، تو این 500 تومنت اصلا تورم بردار نیست. خب این اضافه کن و بحثمون میشه با پدرم. گفتن اصلا تو چیکار داری به پدرت؟ مگه آدم پدرشو تربیت بکنه؟ پس هر چی صدقه میخواد بده بده. تو فضولی تو کار پدر نکن، تو آق نشو. میبینی مثلا پدرت در کار اقتصادیش اشتباه میکنه، باشه اشتباه بکنه، اون زندگیشو داره میکنه، شما قرار نیست درس به پدرت بدی. تو مواجه نشو با پدرت، تو درگیر نشو، اصلا بحث نکن. دیروز باز یه آقایی میگفتش که آقا پدر من مثلا به فلان چیز معتقده و فلان، مثلا یه چیز انحرافی، چی کار کنم؟ گفتم تو اصلا بس نکن، لازم نیست تو هدایت کنی پدرت رو. میری هدایت کنی، میری چیزی بگی، میری کلمه حق بگی، اهانتی میشه. یک عمر باید بابت یک کلمه بسوزی. یک عمر. یک عمر به فقر مبتلا میشی، یک عمر به ذلت مبتلا میشی، یک عمر از حجت ابن الحسن دوری. بنابراین ما خیلی، یا مثلا خانم اصلا نمیداند حق شوهر چیه، یا آقا نمیداند حق همسر چیه. یه چیزی به شما عرض بکنم خیلی عجیب. اطاعت از شوهر واجبه؟ بله. شوهر میتواند به همسرش بگه مثلا اینجا نرو، از خونه بیرون نرو، که نرو؟ بله بله. اما یه آقایی متدین مذهبی نماز شب خون 2 سال نگذاشته که خانومش، پدر خانومش یعنی بابای خودش رو ببینه و حتی تلفن بزنه. این حق شرعی رو من دارم. حق نداری به پدرت نه زنگ بزنی نه بری. این آقا فکر میکنه کار درستی کرده و از حق شرعی که خدا براش قرار داده استفاده کرده. حضرت آقای سیستانی همین جدیدن فتوا دادن که مرد به هیچ عنوان حق ندارد زنش را از صله رحم با پدر و مادر و خانواده خودش جلوگیری بکنه و حق نداره منع بکنه او رو اگر میخواد بره دیدن پدر مادرش. پس این حرفی که شما زدی آقا جان که 2 سال نگذاشتی زنت باباش رو ببینه ظلم بوده و خودکامگی بوده و دیکتاتوری بوده و ستم بوده و تو کجا و امام زمان کجا؟ دقیق می‌فرمایید؟ تازه فکر میکنه حق شرعی من این بوده است. حق شرعی من. کدوم شر؟ شر از کجا در آوردی؟ اونجای شر رو میگیری که به نفع توه؟ الان عرض کردیم ربنا آمنا به ما انزلت، همه دین رو بگیر، همچین حقی نداری. بنابراین برای اینی که به امام زمان نزدیک بشیم خیلی ساده است، باید ترک گناه کنیم. اما گناه چیست؟ برید بخوانید که گناه چیست. حتما گناهان کبیره آقای دستغیب رو بخوانید، حتما. این خیلی کتاب خوبیه. الان یه جوانی بالغ شده، درسته؟ مکلف شده، شده مقلد مثلا فرض کن حضرت آقای سیستانی، مقلد آقای وحید، مقلد آقای صافی، مقلد مراجع، مقلد آقایونی که در قم هستن یا در نجف هستن، مقلد آقای بشیر، مقلد آقای که همینایی که هستن دیگه، بزرگوارانی که هستن. خیلی خوب، این جوان نشسته پای صفحه شطرنج در ماه رمضان، اسمش هم گذاشته ورزش فکری. میدانی که فتوای مرجع چیه؟ 99% مراجع فعلی که الان هستن میگوین بازی با شطرنج چه به قمار باشد و شرط بندی، چه بی قمار باشد حرام است. بعد میگه آقا امام گفته بودن حلاله. خب شما که مقلد امام نیستی، اصلا نمیتوانی باشی، نمیتوانی باشی دیگه. الان به تکلیف رسیدی، تو متولد 70، متولد 75، متولد 80. الان مرجع تو چی میگه؟ مثلا مقلد آقای سیستانی یا مقلد آقای وحید، خب مراجعه کن، مثلا مطلقا حرام است. بعد این داره شطرنج بازی میکنه. اهل بیت به ما فرمودن شبقت خدا کرور کرور میلیون میلیون میامرزد مگر چند نفر را، یکی صاحب دف و تنبور موسیقی و یکی صاحب شطرنج. بعد میبینی دخترک 14 سال عمرشه، قهرمان شطرنج کشوری شده، اسمش هم سید فلان طباطباییه. وای وای، دختر حضرت زهرا. حضرت رضا فرمود هر کس چشمش به صفحه شطرنج افتاد، حتی به صفحه شطرنج نگاه نکند، که نگاه کردن به صفحه شطرنج نگاهش حرامه. من عرض نمی کنم چیست. فرمود دست خودش رو مؤمن در صفحه نرد نباید ببرد، که اگر در صفحه نرد بود گویا دستش رو در خون خوک برده و آورده. رفتیم یه جایی با یه عده از دوستان مذهبی و ولایی و بعضیشون مداح، دیدم تخت نرد آوردن نرد بزنه. خب نرد حرامه، در زمان ائمه بوده و به شدت نه شده، چه به قمار چه به قمار. حاج آقا تفریح بی شرط میزنی، بی شرط هم بزنی، گفته امام تو گفته حرامه. چرا نمیفهمی؟ امام تو میگه دستت رو بکنی تو این صفحه، مثل این است که در خون خوک دستت رو بردی. میری مغازه آدم متدین میبینی داره شطرنج میفروشه. خب آقا شما که مقلد مثلا آقای وحیدی یا آقای سیستانی یا آقای صافی گلپایگانی یا آقای مکارمی یا آقای روحانی یا آقای فلان یا آقای فلان، اینا میگن فروشش حرامه. تو تلویزیون نشون میدن، تلویزیون مگه مرجعه؟ تلویزیون کازینو هم داشت که بسته شد، تلویزیون قمار رسمی داشت که بسته شد به نهی یکی از مراجع که مسلمه. تلویزیون ممکنه خطا بکنه، ممکنه خبط بکنه، ممکنه اشتباه بکنه، که من که کرده، یکی دوتا هم نبوده کرده. امور شبیه بخت آزمایی رو انداخت تا نه شد و انشالله که جلوش جدی گرفته بشه و تکرار نشه. دقت میفرمایی چی عرض میکنم؟ خب این بنده خدا نمیداند که مثلا یه الهی العفی که داری میگی در سال شطرنج زدی، نرد زدی، معاملت چی بوده، کم فروشی چی بوده، آرایش چی بوده خانم؟ موسیقی هایی که شنیدی چی بوده؟ الان هم که میگه واقعا از ته دل نمیگه خدایا ببخش اون نرد را یا اون شطرنج را یا اون ربا را که خوردم، یا اصلا تو ذهنش این نیست. از اینجا هم که بره بیرون فردا مثلا عید فطر میشه همه اینا به راهه. میبینید عید فطر که میشه دیگه دنگ و دونگ تلویزیون اصلا هیچی. عید فطر که چه عرض کنم جشنواره مثلا مطربان است. دقت میفرمایید؟ پس اول حرامو بشناس. کتاب گناهان کبیره آقای دستگیر رو بخوانید. من 10 بار التماس کردم و خواهش، بازم عرض میکنم کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رو حتما بخرید، حتما بخوانید که گاهی یک گناه کوچک چه عقابهایی و چه نکبتهایی و چه برکتهایی رو زائل میکند از انسان. یا رب فرج امام ما را برسان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم، یا حبیبی یا حسین یا غریب یا عطشان. امام رضا فرمود هر کسی چشمش به صفحه شطرنج افتاد یا به فقاع و آب جو و شراب افتاد لعنت کند یزید را. چرا آقا؟ فرمود لحظه ای که سر جدم حسین را به درگاه یزید آوردن بر تخت نشسته بود، کنار دست او روی میز صفحه شطرنج بود و شطرنج میزد. از اون طرف برای او فقا و شراب نوعی اختراع کرده بودن آورده بودن. سر جدم حسین رو در تشت گذاشتن مقابل او. او مست و شادمان از همچنین پیروزی شعر میخواند که کاش اجداد من در بعد که به دست علی کشته شده بودن می دیدن امروز سر بریده حسین را که چگونه من چوب خواهم زد و به من می گفتن دست مریزاد. الهی بمیرم. نمیدونم واقعا شرایط مجلس و شما و شب جمعه و ماه رمضان اصلا آمادگی این مطلب هست یا نیست، ولی اگر میخواید به من اعتراض کنید اعتراض نکنید، چون اگر جسارت می بود حضرت رضا نمی فرمودن. حضرت رضا گفتن تقصیر من چیه؟ حضرت رضا فرمودن این ملعون جرعه شراب رو می خورد و تهمانده جرعه شراب را. صلی الله علیک یا حبیبی یا مظلوم یا حسین یا ابا عبدالله. بگو امان از دل زینب. از اون طرف ما سکینه فرمود که ما رو وارد مجلس یزید کردن، همه ما رو حلقه به حلقه بسته بودن، یک سر تناب به دست بازوی عمم زینب کبرا، یک سر زنجیرها به گردن برادرم امام سجاد، سر رو که گذاشته بود توی تشت این دختر بچه ها همیشه دلتنگ بابان توی مختل داره که منو نگاه کنید دختر بچه ها روی نوک پاشون هی قد بلندی میکردن که سر رو ببینن. ببینید تا این موقع شب معطلتون کردم یک روبه. شب جمعه است، شب جمعه میانه ماه رمضان، شام غریبان حضرت خدیجه است. حاضری دل بدید یه روزه درست حسابی بخوانم براتون؟ دعا کنیم برای فرج امام زمان. قبلا برخی از رفقا این روزه رو از من شنیدن. روزم چیه آقا؟ اگر رفتی مکه دیدی، اگر رفتی کربلا دیدی. من وقتی میخواستم برم مکه خیلی جوان بودم، 27 سالم بود، فرودگاه مشهد مادرم آمدن به بدرقه من، خواهران من آمدن به بدرقه من، همسرم آمد بدرقه من و پدرم، برادرانم. پدرم با من روبوسی کرد، داشتم میرفتم حج دیگه، برادرانم با من روبوسی کردن. خب مادرم جلو نامحرم که اشکالی نداره که یه مادری بیاد جوانش رو ببوسه بگه به سلامت برید. مادرم آمد دست انداخت به گردنم، صورتم رو بوسید، گفت مادر ما رو اونجا دعا کن. گفتم باشه. یکی یک خواهران من نامحرما بودن، اما خواهر برادرن دیگه که مثلا نیست، پوشیدن چادریان. آمدن یک به یک روبوسی کردن، دست به گردنم انداختن، همه خواهرانم و رفتن. خب شاید خالم محرم ترین محرم انسان که از مادرش هم محرم تره کیه؟ همسر انسان. زن انسان محرم ترینه دیگه. هیچ کسی منظور زن انسان محرم نیست. تمام خواهرها، مادرم، شاید خالم، همه آمدن جلوی مردم دست به گردنم انداختن، خداحافظی کردن. اما همسر من محرم ترین محرم ها جلوی این همه نامحرم روش نمیشه بیاد شوهرش رو ببوسه. یه گوشه وامیسته از دور میگه آقا منم دعا کنید. روش نمیشه. و درستم هست، حیا همینه میگه. خب ظهر روز عاشورا وقتی ابی عبدالله بیرون خیمه وداع کرد، زینب آمد دست به گردنش انداخت، زیر گلوش رو بوسید، غرق بوسش کرد. ام کلثوم آمد آقا رو بوسید، سکینه آمد سرش رو سینه بابا گذاشت، دست بابا رو بوسید، تو قیه دست بابا. همه نامحرم ها و 30,000 نفر نامرد، شمس، زلجوشن، همه، ابن سعد، همه دارن تماشا میکنن بیرون خیمه. یک دفعه ودا بیرون خیمه بوده، همه آمدن جلو ابی عبدالله رو بوسیدن. پدرشونه، خواهرشونه، برادرشونه، مشکلی نبود. یک کسی که کنار واسطه بود با حسرت نگاه میکرد رباب بود. رباب جلو نیامد از شدت شرم و حیا، چون نمیشه که شوهرش انسان جلوی نامحرم ببوسه. همه بوسیدن الا رباب. این حسرت به دل رباب موند. کجاییم امشب؟ شام مجلس یزید. الله الله. به محض اینکه وارد مجلس یزید شدن، سر ابی عبدالله سر بریده توی تشته، رباب هم مثل بقیه تناب بسته است. اما تا دید سر ابی عبدالله توی تشته، دیدن رباب دوید سر امام حسین رو برداشت، شروع کرد به بوسیدن. سر بریده که دیگه مشکلی داره، سر بریده که دیگه شرمی نداره، هی رگه ها رو بوسید، لبه ها رو بوسید، به سینه چسبانیده بود. شروع کرد نوحه خواندن، شما عربید کربلایی ها، هی ندا میزد، سیه میزد، وا حسینا فلا نسیت حسینا. این خبیث دید دختر بچه ها دارن قد میکشن نگاه میکنن. از زینب کبرا سیدی خورد با اون خطبه که امن الان یبن طلقا تخدیر و کبنات و سبایاک و تصفیق و کبنات رسول الله، از عدالت است ای پسر طلقا، زنان خودت رو در پرده بنشانی، دختران رسول خدا که ما باشیم رو بازار به بازار بچرخانی. کت که ایدک و سعیک، هر مکری و کینهی میخواهی و نقشهی میخواهی بریز، فوالله لا تمحو ذکرنا، سوگند خدا نام ما را از هستی نمیتوانی محو کنی. سیری خورد از زینب کبرا، مشمعت شد، منفعل شد، شرمنده شد، سرفکنده شد، گفت جبران میکنم. به من سیری میزنی با خطبه خودت، چوب رو برداشت، به ابی انت و امی یا زهرا، افاطمه قومی ابنت الخیر وندبی، زهرا 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 افاطمه لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشد فراتی. دیبل میگه زهرا اگر بدن حسینت رو میدیدی کنار فرات چطور افتاده، با دو دست به صورت خودت میزدی. من میگم بیبی جان اگه سر حسینت رو در تشت طلا میدیدی که چطور چوب خیزران بالا میرفت. حال مپنداری اسیران تو ایم، ما اسیر این سر ببریده ایم، گر سر ببریده فرمانم دهد، اذن بر جولان میدانم دهد، زینبم من هستیت ویران کنم، آنچه اندر وهم ناید آن کنم. همه گفتند یزیدا به لبش چوب مزن، آن که او هیچ نگفت و لب خود دوخت منم. و ابی انت و امی یا ابا عبدالله، لعن الله من قتلک و لعن الله من شرک فی دمک و لعن الله من سمعت بذلک فرضیه به، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، به حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه و به قبره و سکانه و زواره و محبیه، نجنا من الغم الذی نحن فیه به فرج ولیک و حجتک فی ارضک، یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و انفذ امره و انصر من نصره و اخذل من خذله و اجعلنا من اعوانه و واجعل ذنوبنا یا رب بهی مغفوره، اعمالنا بهی مقبوله، حوائجنا بهی مقضیه، همومنا بهی مکفیه، امواتنا بهی مرحومه، ارزاقنا بهی مبسوطه، امراضنا بهی مشفیه. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام و زیارت قبر نبیک، ولا تخلنا من تلک المواقف الکریمه و المشاهد الشریفه. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین و لمن وجب له حق علینا بالحسین، نجنا من النار بالحسین، ادخلنا الجنه بالحسین، واجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وأجل اللهم في فرج مولانا.